رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 8 صبح است و شما نشر سوم برنامه تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید. مومین احمدی هم گرداننده برنامه استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکار ما میرزا سلیم پور.
تشکر مومین. خبر اولی داغ دنیا البته استعفای حسنی مبارک است، ولی بنابد و ابتدا نگاه به سرخط اخبار. حسنی مبارک روز جمعه بالاخره از مقام رهبری مصر استعفا داد. ایران دیروز از سالگرد 32 انقلاب اسلامی تجلیل کرد. نورسلطان نظربایف برای شرکت در انتخابات 3 اپریل راضی شد و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از تابعیت حکومت بیرون آوردن آژانس ضد فساد را پیشنهاد کرده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور مصر حسنی مبارک روز جمعه در روز 18 اعتراضات گسترده علیه حکومت 30 ساله او استعفا داد. خبر استعفای مبارک را نائب او عمر سلیمان اعلام کرد و گفت امور اداره مصر را اکنون نظامی ها برداشت می گیرند.
قرار رئیس محمد حسنی مبارک تخلی.
رئیس جمهور حسنی مبارک تصمیم گرفت از مقام کنار رود. او از مجلس عالی نیروهای مسلح خواست تا نظارت امور دولتی را به دست بگیرد.
والله الموفق والمستعان.
این در حالی است که قبلا رسانه ها از جمله تلویزیون العربیه خبر داد که مبارک با اهل خانواده اش پایتخت قاهره را ترک گفته به شرم الشیخ آسایشگاهی در ساحل بحر سرخ رفته است. شب پنجشنبه مبارک گفته بود یک بخش صلاحیت هایش را به نائب خود عمر سلیمان می دهد، ولی خود تا ماه سپتامبر یعنی تا انتخابات جدید و ختم دوره کنونی رئاستش در مقام خواهد ماند. بعد دنبال روز جمعه ارتش مصر با پشتیبانی از این برنامه تحویل قدرت و تضمین اجرای اصلاحات برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه در سال جاری از اعتراضگران دعوت کرد خانه به خانه شوند، ولی اعتراضگران به استعفای بلافاصله مبارک اصرار ورزیده در روز جمعه بر پیمایه های نوی گسترده دعوت کردند. در این روز صدها هزار اعتراضگر در اطراف قرارگاه اساسی رئیس جمهور حسنی مبارک در هلیوپولیس و هم در روبروی بینای تلویزیون مصر در نزدیکی میدان تحریر قاهره گرد هم آمدند. خبر استعفای مبارک را اعتراضگران با شوق و شور استقبال کردند.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در رسم تجلیل سالگرد 32 انقلاب اسلامی این رویداد را آغاز بیداری نامید که بعد 13 ساله به کشورهای دیگری مسلمانی گسترش یافت. احمدی نژاد گفت خاورمیانه به زودی از آمریکا و اسرائیل خلاص خواهد شد. او با مراجعت به مردم مصر و جهان عرب گفت
حق شماست که آزاد باشید، حق شماست که حاکمیت خود را اعمال کنید. انتخاب نوع حکومت، شکل اداره کشور، نوع حاکمان و شخص حاکمان حق شماست.
مقامات ایران تجلیل امساله انقلاب اسلامی را نمایش حسن همدلی با مردم مصر نیز می نامند، اما با مخالفین برای برگزاری چنین تظاهرات اجازه ندادند. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف در انجمن حزب حاکم نوروتن رسما برای شرکت در انتخابات 3 اپریل رضایت داد. او قبلا انتخابات پیش از مهلت تعیین کرد. نظربایف 70 ساله که 22 سال باز بر قزاقستان حکومت میراند میخواهد باز برای یک دوره 5 ساله در کرسی ریاست بماند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز جمعه همتای ژاپنیش سیجی مائهارا را با بیانیه‌های شدید و لحن استقبال کرد. لاوروف در آغاز دیدار از یک سلسله اقدامات به گفته او کاملا غیر قابل قبول ژاپن در قبال مسئله کوریل تنقید کرد. سروزیر ژاپن ناوتو کان بازدید رهبر روسیه دیمیتری مدویدف از جزیره‌های کوریل در ماه نوامبر را نابخشیدنی نامیده بود. لاوروف بعد ملاقات گفت که روسیه با جزیره‌های کوریل سرمایه‌گذاری بیشتر کرده، خارجیان را نیز به کوریل دعوت می‌کند. مائهارا گفت ژاپن با این پاسخ شدید خواهد داد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از تابعیت مقامات اجرایی این کشور بیرون آوردن آژانس مبارزه با فساد را پیشنهاد کرد. سید عمر حسینی معاون رئیس این حزب گفت که این آژانس باید زیر اطاعت پارلمان یا نهادهای دادگاهی کار کند، اما فتا سعیدوف رئیس آژانس ضد فساد میگوید با مقام کنونی این نهاد راضی است.
دلم میگه من خوندم چیه اساسناک هست، من نفر نظرم این مسئله کتی نمیگم و خطایی سخت میکنم. من همچون روبری بر مقامات من همین تنوار میکنم رفته با 63 دپتر با گفشنال نمیشوم.
اما در ادامه خبرها، خبر علمی و فناوری. نوکیا و مایکروسافت بزرگترین شرکت های تلفن موبایل و کامپیوتری دنیا میگویند به خاطر رقابت با گوگل و اپل در بازار تلفن های اسمارت فون نیروی خود را متحد میکنند. نوکیا گفت استفاده از برنامه ویندوز فون مایکروسافت راه یافتن تلفن های عاقلش به بازار را سرعت خواهد داد. با نشر این خبر قیمت سهمی های نوکیا 10% پایین رفت. سهم نوکیا در بازار اسمارت فون ها در 3 ماه اخیر سال گذشته 7% کاهش یافته به 31% رسیده بود.
تشکر همکار ما میرزای سلیم پور بود با خلاصه اخباری مهمی این ساعت. شنونده گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما میتونید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه رادیو آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj در شکل کتبی و نوار صدای ویدیو دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده مجله خبری از بخش تاجیک رادیوی آزادی هستید. حالا مروری کوتاه و سرخط گزارش هایی که در نیمه اول این ساعت تقدیم خواهند شد. عقبه میخوره بسته شد. مسافران سمت دوشنبه خوجند در انتظار کمک. اسرار ناکشاده بهمن ماه خونین. با گذشت 20 سال هنوز دقیق نیست که کدام گروه مردم را به خیابان‌های دوشنبه کشید که به دنبال 25 نفر کشته شده بود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آژانسی ضد فساد را زیر نظارت پارلمان دیدن می‌خواهد، ولی دایرکتور این آژانس مخالف است. برنامه را با خبری در بند ترمه ماندن مسافران سمت دوشنبه خوجند شروع میکنیم. روزی جمعه تعداد زیادی ماشین های سبکرو و بارکش در راه سمت خوجند دوشنبه در بند ماندند. این ماشین ها با مسافران خود با آمدن ترمه در راه بند شدند، اما این حادثه برای اولین نیست و سالهای قبل حتی بر اثر چنین ترمه فرمایی کشته شدن مسافران نیز به نظر می رسید. حالا برای به خطری مسافران چه تدبیرهای اندیشیده می شود و چه گونه به مسافران کمک رسانید می شود؟ همکارم ذوالفقار اسماعیلیان با مسافران و مسئولین هم صحبت شده گزارش آماده نمودند.
بر اثر ریزش ترمه در منطقه میخوره راه ماشینگرد دوشنبه خوجند ده ها ماشین بارکش بند مانده است. به گفته قطب الدین اکرم راننده اوتوماشین کمز که با یک کمز دیگر در درآمدگاه گالریا در منطقه میخوره بند مانده است، علاج از ماشین پیاده شدن را ندارند. قطب الدین اکرم در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی از جای حادثه گفت:
وای اکسید کم بولا ببینیم خیلی شب دمی سهر بیم دو پنج سهر وقت ماشین ما ویران شده در یه سهر کرده را کشیدیم اوزه فرامدیم که من پیش پیش اقفای من با پنج کنید دیگه ترمه فرامدن گیره دو نفره میتونن دوید کلیت گیرم ما با این چیز تلفن کرد که پیاده میبرین ما با اگر پیاده امکانیت نشون خودم و پیاده اگون گلریه میرفتیم پیاده اگون خیلی امکانیت نداره دادیم دیگرشن.
دوست مراد زبیروف از مرکز مطبوعاتی کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان گفت که روز گذشته راه 35 ماشین در عقبه را باز کردند. جناب زبیروف افزود:
این روز سیم روز است که طریق بسته اخبار اوما اوگو خبر شدن که وضعیت در راه خوب نیست. اشارانو خوش کردن میشد که بر راه نبرونند. و این همه زیر نظارت بودن روستی ما حیران که اونا از کجا پیدا شدن که ما خود دیروز زیاد از 40 نقلیت سبکرا و بارکش را گذاروندیم. دیگر اگر ماشین نمونده بود. ساعت 8 بگونی ما برگشتیم. من از 13 چوردم هم برشت باز در نظر داشته شده است.
جناب زبیروف گفت که از حادثه در بند ماندن ماشین ها تیم نجات دهنده با خبر است و برای نجات آنها تلاش دارد. بعد از ظهر امروز تیم نجات دهنده کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان دو راننده اوتوماشین کمز را که در درآمدگاه گالریه میخوره بند مانده بودند نجات دادند، ولی ماشین های آنها هنوز در جای درآمدگاه باقی مانده است و ده ها دیگر ماشین های بارکش دیگر در داخل گالریه هستند که در حال حاضر به جان رانندگان خطر تهدید نمی کند، ولی تا تازه کردنی راه باید آنها در آنجا بمانند. با گفته ولادیمیر بوگومانوف رئیس اداره زود عملی وزارت نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان، در قسمت 62 تا 74 کیلومتری این راه ریزش ترمه صورت گرفت و بلندی برف از 50 تا 70 سانتی متر را تشکیل می‌دهد. وی گفت که به این قسمت راه 4 تراکتور برف‌روب با متخصصان روانه شده است. وی گفت که وضعیت در این راه در حال حاضر خیلی وخیم است چون بارش شدید برف ادامه دارد. در همین حال کمیته حالت‌های اضطراری پیشنهاد دارد که فصل زمستان در این راه حرکت یک جانبه نقلیات صورت بگیرد، یعنی یک روز ماشین ها از خوجند به دوشنبه حرکت کنند و در مقابل روز دیگر از دوشنبه به خوجند. به گفته این کمیته در این صورت ماشین ها در نمیمانند و نجات دادن آنها آسان تر می شود. این در حالی است که کمیته حالت های اضطراری چرخ بال های نجات دهنده در اختیار ندارد و پیاده رفتن به جای حادثه طول می کشد و حتی در برخی از موارد به جان نجات دهندگان نیز خطر تهدید میکند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در بند ماندن مسافران در راه سمت دوشنبه خوجند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
در جلسه اخیر شورای امنیت امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از ارتجایی شدن اسلام در این کشور نگرانی نموده است. او هنگام سخنرانی خود اظهار داشته است که اسلام در تاجیکستان تا رفت رویش تندگرایی میگیرد. آیا واقعا اسلام تاجیکستان ارتجایی شده است و یا حکومت با پوشانیدن لباس اکستریمیسم با اسلام تاجیکستان چی هدف در پی دارد و آیا میخواهد به جامعه جهانی نشان دهد که واقعا با دموکراسی صادق است و در این سمت گام میبردارد؟ پاسخ این سوالات در گزارش همکارم میرزانبی خالق‌زاد.
با نظر داشتی نگرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد تقویت اکستریمیسم دینی در این کشور که در جلسه شورای امنیتی تاکید کرد، بعضی از تحلیلگران میگویند که در یک دو سال اخیر اسلام به صورت عموم در تاجیکستان جامعه ارتجایی و یا اکستریمیسم را ببر کرده است. به نظر آنها هنوز حکومت تاجیکستان برنامه مشخص مبارزه با اکستریمیسم ارتجایی را ندارد و به طور پراکنده مبارزه میبرد که این شیوه برخورد نتیجه دلخواه نمیدهد. رئیس کمیته دین تاجیکستان عبدالرحیم خالقوف سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان در شورای امنیتی را چنین شرح می‌دهد:
ایمان و ایمانداری هم سرحد دارد که باید همین سرحد را نگاه داریم و نگذاریم یکان گروه یکان ایده بیرون از طلبات قانون میشود سوء استفاده هم از اسلام نماید و هم از دیگر آزادی های ما نماید. جناب جلالی
و اما تحلیلگران تاجیک به این نظر هستند که در تاجیکستان اسلام ارتجایی که طی 15 سال اخیر ریشه انداخته است حالا شکل گرفته است. به عنوان مثال آنها حزب التحریر و آن افراد و گروه های علاهده سابق اتحاد اپوزیسیون را میدانند که اصلا به سازشنامه صلح امضا نکردند و از هیئت اتحاد مخالفین خارج شدند و به گروه های تروریستی و ارتجایی پیوستند. کارشناس مرکز مطالعات پرزیدنت تاجیکستان خدایبردی خالق نظرف در رابطه با این میگوید:
نامه عمومی استقرار صلح در جمهوری تاجیکستان به امضا رسید، یک تعداد زیادی از اسلامی ها این سازشنامه را نپذیرفتند. آن مشکلات اساسی که ما امروز داریم از همون جا شروع شد.
اما رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وکیل مردمی محی‌الدین کبیری میگوید امروز ها حکومت از اسلام معتدل که نماینده آن به عنوان یک نیروی قوی در تاجیکستان وجود دارد حزب نهضت اسلامی است، اما متاسفانه از این حزب نیز حکومت دشمن تراشی میکند به جای اینکه در راه مبارزه با تندگرایی همکاری کند.
یگانه الترناتیو اندیشه های تند مذهبی تنها اندیشه های معتدل مذهبی شده میتواند که خدا را شکر تا امروز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر شخصیت های دینی فعال در کشور در قالب اسلام معتدل فعالیت کردند و بسیار خوب میبود که حکومت داران آسیا مرکزی اسلام معتدل را همچون شریک خود میشناختند نه همچون رقیب خود.
برخی از تحلیلگران به این نظر هستند که نبود یک برنامه مشخص علیه تندگرایی راه مبارزه را برای همه نهادهای ضد که از اکستریمیسم جلوگیری کنند پیچیده کرده است. کارشناس مسائل حقوقی ظفر قربانوف در رابطه به این مسئله چنین میگوید:
از نظر من همچنین یک حقوق شناس تندروی میگویند یا فلان و بهمدان که زیاد شده است، بله هستند گروه ها مشاهده میرسند، همه را در یک مثلا مقرر کشیدن و همه دیندانان را اکستریمیست و همه نقاط کشور را همچون مثلا نقطه ضعف اکستریمیستی و بنیادگرایی نشان دادن، این به فکر من نادرست است.
و اما به صورت عموم نمایندگان حلقه های مختلف مذهبی و غیر مذهبی تاجیکستان جانبدار این هستند که از اسلام معتدل که اصلا مردم را به معرفت و اخلاق اسلامی دعوت میکنند میدان داده شود که حضور اندیشه و هویت اکستریمیسم را تنگ کند. برخی از تحلیلگران به این نظرند که اگر آن نکاتی را که رئیس جمهور در نشست شورای امنیتی به همه مقامات قدرتی حقوقی و دادگاهی تاجیکستان در راه مبارزه درست با اکستریمیسم دینی در کشور دعوت نمود سری وقت و صریحا به اجرا درآید، این مثل یک برنامه عملی اصلاحاتی خواهد بود که کشور را از پیش آمدن تندروی سرتاسری باز خواهد داشت. میرزانبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر حکومت تاجیکستان از رشد اسلام ارتجایی در تاجیکستان و نظر کارشناسان به این موضوع.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
11 فوریه از آغاز حوادث خونین بهمن ماه سال 1990 21 سال پشت سر می شود. در این حوادث که علت های آن تا کنون نافهم باقی مانده است، بر اثر تیری نیروهای واحدهای مخصوص شوروی 25 نفر کشته شدند. با گذشت این همه سال و به علت ادامه جنگ داخلی، کار تحقیق این حادثه ها تا کنون نیمه تمام مانده است و عاملان و سبب های این حادثه و پخش کنندگان تظاهرات هنوز معلوم نیست. تاریخ نگارانی تاجیک میگویند از نگاه حقوقی بهانه گرفتن حوادث بهمن ماه و ناشناخته باقی ماندن عاملان پشت پرده آن، کار تاریخ نویسی این حادثه ها را مشکل کرده است. گروهی از فعالان سیاسی و برخی از رسانه ها میگویند که فرصت رسیدگی و انجام تحقیق حادثه های بهمن ماه فرا رسیده است. گزارش همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه در این باره.
با گذشت 12 ساله از واقعه های خونین بهمن ماه که بر اثر آن 25 نفر توسط تیر ارتش شوروی کشته شدند، این حادثه هنوز هم بهای حقوقی و تاریخی نگرفته است. آغاز جنگ شهروندی در سال 1992 به بالای این حادثه سایه افکند و ادامه تحقیق پرونده بهمن ماه به تاخیر افتاد. مطبوعات تاجیکستان همه ساله به این سنه سال روز میگذارد، ولی مقامات از آن حوادث یاد نمی کنند، بلکه تنها سنگ یادمان شهیدان این حادثه را از پهلوی قصر ریاست جمهوری برچیدند. همچنین فرمان رئیس جمهوری وقت تاجیکستان رحمان نبیوف از سال 1992 در مورد روز یادبود شهیدان بهمن ماه نیز به اعتبار شده است. با گذشت 21 سال از آن روز، سوالی رسمی در رابطه با حادثه های بهمن ماه سال 1990 همان است که در میدان شهیدان از سوی تظاهرگران صدا می‌داد. این صدای کمال خالوف بود که در میان گردی همومدگان میدان شهیدان در 12 فوریه سال 1990 صحبت میکرد و برای این سخنان 2 سال نیز در پشت پنجره زندان نشست. کمال خالوف در 26 ینوری سال 1992 به اصطلاح عفو شد، اما سوال او هنوز به جواب است. حوادث بهمن ماه سال 1990 در آستانه نخستین انتخابات رقابتی به پارلمان تاجیکستان و در حالی کسب نفوذ به سابقه نیروهای ملی در جامعه به وقوع پیوست. ولی تا هنوز هم که هنوز است، کسی و یا سازمان مسئولیت راه اندازی تظاهرات 12 فوریه سال 1990 را بر دوش نمیگیرد. نیروهای ملی و آزادی خواه که توسط رسانه های دولتی راه اندازان این تظاهرات عنوان شدند، انتخابات پارلمانی را باختند. تنها چند نفر از پیشوایان این حرکت به شمول بازار صابر و طاهر عبدالجبار به پارلمان توانستند راه یابند. رسانه های دولتی با نشر مطلب زیر عنوان رستاخیز چی معنا دارد، با یک صدا این تظاهرات را به دوش نیروهای ملی و تنها سازمان سیاسی اجتماعی آن زمان رستاخیز بار کردند. طاهر عبدالجبار رهبری فقید سازمان رستاخیز و وکیل مردمی در پارلمان وقت تاجیکستان که اتهام راه اندازی بهمن خونی نسوی مقامات بر دوش او بار شده بود، سازمان دهنده این تظاهرات اما حزب کمونیست و سازمان کگیبی را میدانست. او در یک صحبت با آزادی گفته بود:
هدف اصلی این حوادث نه تنها حوادث تاجیکستان، سرکوب کردن نیروهای آزادخواه در سراسر شوروی به اصطلاح دموکرات ها. چیزی که معلوم است این است که این حادثه تحریزی شده در مسکو بود و عامل اساسی اون کمیته امنیت ملی تاجیکستان بود.
کمیسیون به منظور تحقیق حوادث بهمن ماه تأسیس شد که کار خود را به دلیل اوضاع نامناسب سیاسی و شدت گرفتن مبارزه های گروه های داخلی حکومت و آغاز جنگ داخلی به پایان نبرد. به همین ترتیب تا کنون عاملین این حوادث، اهداف آن و اینچنین اسم کسانی که امر تیرپرانی تظاهرگران را دادند معلوم نیست. تاریخ نگاران نیز میگویند برای تاریخ نویسی این حادثه ها ضرور است که اول بهای سیاسی و حقوقی به این حوادث داده شود. خال احمد سمی دکان فاکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید آن حوادث در زمان یکتازی حزب کمونیست صورت گرفت و بهای هم که به آن داده شده است از نظر منافع همین حزب برمی آید و این کار حقیقت یابی را در مورد بهمن ماه مشکل میکند. آقای سمی میگوید
اون وقت حزب کمونیست به اوی حقوق به وای داده بود، این کمونیست شده نمیتونه که وای تا یک طرف هست که مبدع
برخی به این باورند که عنصرهای در داخل حکومت کنونی نیز اراده سیاسی برای تحقیق کامل حوادث بهمن ماه را ندارند. ولی موسی اسدزاده، تاریخ‌دان و مدیر شعبه حزب خلق دموکراتی حاکم در تاجیکستان میگوید این همه مدت جنگ داخلی و مشکلات اجتماعی بود که مجال رسیدگی به این حوادث را به حکومت نمیداد و شاید در آستانه 20 سالگی استقلال تاجیکستان و این حوادث نیز بهای حقوقی داده شود. آقای اسدزاده میگوید
من باور کامل دارم که ما در دوره آسایشته و 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان قرار داردیم و این سال امکانات هست که به این از نگاه تاریخ شناسان، از نگاه حقوق شناسان به اوی جدی داده شود.
آغاز جنگ داخلی و کشته شدن 150 هزار نفر در تاجیکستان بهمن ماه و 25 قربانی آن را در سایه قرار داد. حکومتی به پشتیبانی فرانت خلقی به قدرت رسیده هنوز در سال 1992 نام شهیدان را از میدان نزد ریاست جمهوری گرفته بود. اما این نام در زبان زنده مردم و حافظه تاریخی آن همچنان برجاست. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناروشنی های حادثه های بهمن ماه خونین با گذشت 20 سال.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد کرده است که بهتر است تا آژانس مبارزه ضد فساد نزد پرزیدنت این کشور به زیر نظارت پارلمان یا دادگاه عالی تاجیکستان گذرانیده شود. سید عمر حسینی نماینده این حزب در پارلمان کشور گفته است 80% جنایت های کرپشنی را در کشور کارمندان مقامات اجرایی صادر میکنند. از این رو به قول نماینده مردمی منطقه نهاد نمیتواند زیر رهبری حکومت یعنی مقامات اجرایی قرار داشته باشد. سید عمر حسینی بر این نظر است که اگر آژانس مبارزه ضد فساد زیر رهبری پارلمان، نهاد قانونگذاری کشور و یا دادگاه عالی نهاد تطبیق قانون ها فعالیت کند، کاری آن ثمره نکتر خواهد شد. جناب حسینی در تقویت این گفته های خود افزود:
سببش هم برای همین قدر بود که امروز مثلا اگر تصور کنیم یعنی پول در حکومت اجرائیه، فساد در حکومت اجرائیه و مبارزه ضد فساد در حکومت اجرائیه یک ذره از منطق بیرون بود. اینو برای همین اگر هدف مبارزه ضد فساد از حکومت اجرائیه بیرون می بود در زیری بگیم که سرپرستی یا حکومت قانونگذاری یا سودی می بود، این منطقی تر بود. گفته همین علت قطعی پیشنهاد شدگی بده وقتش. اصلا این پیشنهاد حزب است و بله حزب ما همی است که به اعتقاد حزب ما اگر به این شکل کار باشد فساد را پیش راهش گرفتن بهتر صورت میگیره.
در واکنش به این نظر نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، نظر فتا سعیدوف دیرکتور آژانس مبارزه ضد فساد حکومت جمهوری تاجیکستان را پرسیدیم. جناب سعیدوف این ادعای نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پارلمان را به پایه خوانده گفت:
دونم اینا من خوندم چیره اساسناک هست. من نفعی نظرم این مسئله کسی نمیگم و خطایی سخت آدم شخصی دلسوستن برای ملت و برای دولت نیست. من همچون روبری و مقامات من همین تنوار میکنم رفته با شخصی دپتر با گفشنال نمیشوم.
پیشنهاد نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان درباره به اختیار پارلمان گذاشتن آژانس ضد فساد و نظر رئیس این آژانس در رابطه با این
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
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 حالا در این لحظه از برنامه مسئولی سامونه رادیوی آزادی در دوشنبه کیومرسیتا با خلاصه نامه‌های خوانندگان.
اشاره رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه شورای امنیتی به تقویت یافتن اکستریمیسم دینی در کشور از سرخواننده ترین مطالب شبانه روز گذشته سامانه آزادی بود. سهراب از دوشنبه نوشته است شخصانی که دین را استفاده برده به کار دولت ضرر می‌رسانند و زندگی مردم را ویران می‌کنند باید به جوابگری جنایی کشیده شوند. رفیق از دوشنبه گفته است فکر می‌کنم برای تامین امنیت و آسایشتگی در کشور ما سیاست و برنامه‌ها باید خیلی سنجیده شده باشند. اما عبدالله سوال می‌کند که من حیرانم چرا حکومتداران ما مشکلشان را زیاد می‌کنند. و در ادامه این سوال خود نوشته است این فشارها عاقبت خوبی ندارد. رهگذر نوشته است تا آنجایی که ما در کشور خود مشاهده میکنیم تا حالا چنین گروه های مذهبی که علیه سیاست حکومت اقدام کرده باشند از خود درک ندادند. مطلب دیگر با عنوان خواهر علی بدکی پدرم گناه ندارد نیز از جمله سرخواننده ترین ها بود است. خواننده ما با عنوان سلام نوشته است باور میکنید این یک شرمندگی است موسفید 76 ساله را تهمت کردن. نفر دیگر با امضای مستعار بنده به خدا قسم خورده است که من سبب به زندان کشیدن پدر علی را میدانم که او گفته است پسرم را به ناحق کشتن و من به سودی بین المللی مراجعت میکنم. یک خواننده ما با عنوان بینام نوشته است موسفید را به حال خود گذارید تا زندگی کند. مسافر از اروپا نوشته نوشته است که نه در قانون شریعت و نه در قانون جنایی گفته نشده است که یک برادر به جای برادری دیگر به جوابگری کشیده شود. مسافر در ادامه میگوید این مسافر به این ظلم شمایان هم جزایش را در این دنیا گرفت که دائم سرش در پیش هموطنان و همدهه‌هایش پست شد. این از کشتار هم بدتر است. اما سفر از دوشنبه برخلاف دیگران از این عملکرد حکومت پشتیبانی نموده گفته است من نمیفهمم همین مردم را، چی همه شما از حکومت ناراضیید؟ شنونده عزیز، اگر شما هم میخواهید که نظر و پیشنهادهای خود را به ما بگویید، لطفاً به آدرس ozodi.org یا ozodi.tj وارد شوید.
و حالا همکاری ما نغزولای لطیف درباره نوگونی های ورزشی تاجیک گزارش میدهد.
جامی دعوتی ایفکا کنفدراسیونی فوتبال آسیا با بازی های انتخابی شروع شد. در سه بازی اول 6 تیم ملی شرکت کرد. کامبوج بر مکاو با حساب 3-1، فیلیپین بر مغولستان با حساب 2-0 و تایوان بر لاوس با حساب 5-2 پیروز شدند. ولی سنه برگزاری بازی میانی تیم های ملی بوتان و افغانستان هنوز موافقه نشده است. بازی های جوابی میانی دسته های مکاو، کامبوج و لاوس، تایوان 16 فوریه برگزار می شوند. تیم مغولستان در بازی جوابی در میدان خود با دسته فیلیپین 15 مارس قوازمایی خواهد کرد. 12 دسته ای که بر اساس نتایج مسابقات سال 2010 ریتینگی بلندتر دارد و 4 تیم غالب دوره اول جمع 16 دسته در سبقت گروهی شرکت می ورزند. پولاد قادیروف سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت تاجیکستان در گروهی سی با جزایر مالدیو، غالب جفتی کامبوج مکاو و قرغیزستان رقابت خواهد کرد. وی افزود
وظیفه اساسی در نزد دسته گذاشته شده است این به دست آوردن راحت به بازی فینالی جام آسیا.
سبقت گروهی از 20 تا 31 مارس سال 2011 در میدان یکی از شرکت کنندگان مسابقه برگزار می شود. خبری دیگر، موسم نوی فوتبال در تاجیکستان با سبقت منطقه شهر دوشنبه برای جام خاطره رستم دولتابایف فوتبال باز معروف تاجیک آغاز یافت. بازی های این منطقه در ورزشگاه دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان به نام سید مومین رحیموف با شرکت 10 دسته جریان دارد. دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. در دوره اولی مسابقات در گروه ا لکماتیو دوشنبه بر سیسکا پامیر دوشنبه با حساب 2-1 و ریگار تدزی تورسونزاده بر گواردی دوشنبه با حساب 5-0 پیروز شدند. در سبقت گروه ب تیم انرژتیک دوشنبه بر دسته ارشوسیم مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی پایتخت کشور با حساب 7-0 غلبه کرد. بازی میانی دسته های دومی ریگار تدزی تورسونزاده و استقلال دوشنبه با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. تیم های شادمانی حصار و خیری وحدت از بازی دور اول آزاد بودند. بازی های دور دومی سبقت انتخابی جام رستم دولتابایف در شهر دوشنبه روزهای 12 و 13 فوریه برگزار خواهند شد. نرسالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده گرامی، اینجا رسیدیم به پایان نشر مجله صبحگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. تا این دم با شما من مومین احمدی بودم. تا برنامه های آینده خدا حافظ.
شده تا نریز برگ و باره تا رنگ عشق نگیره تموم روزگاره نمیشم عاشقه تا پر از نگفته باشی برس به داد فریاد تا از خودت رهاشی نگفته هم با تو تا نشکم بروره نمیشنوست دا تو باید کش که چشمات بریز زیر پام تا از شکستن تو راضی بشه